أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقيته.
اللهم صل على محمد
ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه بسیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 204 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 43 و 44 بودیم که امام علیه السلام در مقام بیان بخشهایی از ویژگی‌های انسان‌های شایسته نکاتی رو بیان فرمودن. محور این انسان شایسته هم یکی از اصحاب و یارانشون بودن به نام خباب بن العرس. چند ویژگی از ایشان بیان فرمود مولا. اون ویژگی که ما درش وارد شدیم دیروز این بود که با قنع بلکفا، قنع بلکفا فرمودن از ویژگی های جناب خباب بن العرس این بود که او به حد کفاف قانع بود، قناعت میکرد به حد کفاف از زندگیش. دیروز یک توضیح مختصری رو تقدیم کردیم، به این جهت و این بخش رسیدیم که اسلام در مقام معرفی یک راه سومی است برای سبک زندگی، سبک اقتصادی زندگی، نه فرهنگ سرمایه‌داری رو اسلام می‌پسندد و نه فرهنگ توزیع فقر رو، بلکه آنچه که اسلام در سبک اقتصادی زندگی معرفی می‌کند راه سومی است که اینجا هم در بیان مولا به عنوان قناعت بلکفاف بیان شده است. این راه سوم راه کفاف است، نه راضی شدن به ناداری و حرکت نکردن برای و تلاش نکردن برای جمع آوری مایحتاج زندگی و نه حرص و ولع داشتن نسبت به کسب درآمد و جمع اموال دنیا، بلکه حد و مرزی رو معرفی میکند و حد کفاف است. حد کفاف یعنی ما یک فکر عمل غیر، یعنی اون چی که سبب میشه شما از غیر خودت نیاز باشین، نیاز نداشته باشین، دست به جلوی دیگران دراز کنین. میشود اگر نگاهی به قرآن کنیم میتوانیم این خلاعت بلکفاف رو به حیات طیبه تفسیر کنیم و تطبیق بدیم. قرآن کریم وقتی که برای ما سخن میگوید اینکه فلن اخیلنه حیاتن طیبه، فهمودن مرد و زن جنسیت دخالت ندارد، اگر عمل صالحی انجام بده همراه با ایمان، من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلن نحیینه حیاتا طیبه، اگر ایمان و عمل صالح باشه اون جامعه از حیات طیبه برخوردار. حیات طیبه چیه؟ با اندک تأملی در برخی از روایات تفسیریه که در ذیل این آیه وارد شده می شود ممکن است که ما بتوانیم حیات طیبه رو بر همین قناعت به شفاف تعریف کنیم و تطبیق بدیم. این نکته و این روایت در منابع اهل تسنن و در منابع تشیع و شیعه هر دو آمده است. در منابع اهل تسنن مثلا در سنن بیهقی آمده و در جاهای دیگر سندش رو میرسانند به ابن عباس، تعمل بفرمایید، به جناب ابن عباس که در زیر این آیه فلنو خیینه رو حیاتم طیبه فرمود قال الخنوع، فرمود حیات طیبه همون قناعت کردن است، قانع بودن است، قناعت حیات طیبه است. حالا انسان زیاد نداره اما این دور نیست که هیچ هم نداشته باشه، همین که زندگیش اداره بشود همین مقدار موجب این است که انسان زندگی گوارا داشته باشه، زندگی با آرامش داشته باشه که قرآن حیات طیبه ازش تعریف میکند. در منابع شیعی از خود امیر مؤمنان نقل شده، در همین نهج البلاغه در حکمت 229، اینجا حکمت 43 و 44، در حکمت 229 اونجا سخن مولا زید همین آیه شریف است، فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه چیست؟ اونجا سؤل علیه السلام، از امام سؤال شد، ان قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه، فقال امام فرمود هیل قناعه، هیل قناعه، این رو قناعت باید بخونیم، حالا میگیم فرمون شناسیش قناعت صحیح نیست، قناعت صحیحه. خب امام فرمود حیات طیبه زندگی پاکیزه، زندگی همراه با قناعت است، یعنی انسان قانع به این حیات طیبه دست می کنه. حالا اگر بخواییم تأملی بکنیم بیشتر، بگیم که یا بپرسیم یا پرسیده شدیم که چرا قناعت حیات طیبه است، چه ارتباطی داره بین قناعت و حیات طیبه؟ حیات طیبه زندگی گوارا، زندگی پاکیزه. خب زندگی کی گواراست؟ تأمل کنید زندگی کی دلچسب انسانه؟ اون وقتی که زندگی درش دل مشغولی های فراوان، فکر مشغولی های فراوان، اضطراب ها و استرس های متعدد نباشد، مثلا هرچی که دل مشغولیش کم باشه. حالا دل مشغولی من اینه که فردا اینجا یه زندگی چه میشود، اونجا یه زندگی چه میشه، پسرم چه میکنه، دخترم چه میکنه، همسرم چه میکنه، اینا دل مشغولی ها آرامش از زندگی میگه. آرامش که میگیره آدم شبم خوابش نمیبره، روزم خوابش نمیبره، آرام نیست. ولی اینکه همه امکانات داشته باشه، اگر دارایی هاش بیش از حد نیازش هم باشه، به هر دی باشه که حساب بانکی هیچوقت رقمش از منظر شما تغییر نکنه، رو به کاهش هیچوقت نباشه، همیشه رو به افزایش باشه. ولیکن اما دل مشغولی ها که متعدد داشته باشه نمیتواند بگوید زندگی من زندگی گواراست. لذا قناعت به کفاف اینه که آبروی من حس باشه همین مقدار کافیست، راضی هم به این مقدار. قناعت به کفاف بعدی تعبیر کردن اراضی به قسمه، کسی که رضایت به قسمت خودش بده، با اون جلدش آمده است. این سبب آرامش میشه، آرامش که شد میشود زندگی گوارا. اما آدم داشته باشه، اما در کنار داشتن حرص و وله هم داشته باشه. حرص و وله اضطراب انسان زیاد میکنه، تحرک در جمع آوری رو زیاد میکنه و با به تعبیری حرص و وله با روان انسان بازی میکنه. انسان سلامت روانی نداره. از طرفی هم آدم حرص و وله نداشته باشه اما به حد کفاف هم نداشته باشه، فقیر باشه، به حدی که زندگیش هم تأمین نشه، بازم هر روز درگیر همین مسائل روانی هست. از خدا تأمین کنم نمیشه، نان مسئول تأمین میشه، بعد رو فضای مسئول تأمین بشه، این هم باز از سلامت روانی، بهداشت روانی انسان برخوردار نیست. بهداشت روانی اون وقتیه که انسان آرامش داشته باشه، اون اندازه‌ای که انسان در خدا بهش داره. پس بنابراین میشود به این حیات طیبه قرآنی با توجه به این که تو منابع اهل تسنن از ابن عباس نقل شده، اما ابن عباس قبلنا قرآن گفت این مطلب رو که ابن عباس شاگرد امیرالمومنین در تفسیره و خودش در یکی از تفاسیر اینطور بیان میکنه که جز لما تعلمت فی تفسیر قرآن فعن علی ابن ابی طالب، عمده ی اونجا من در تفسیر یاد گرفتم از امیرالمومنانه. اینجا این تایید میشه، میبینیم که ابن عباس اونجا یه حرف گرس نباشده، همین حرف و همین سخن از مولا علیه السلام در نهج البلاغه هم نقل شده و وارد شده. این از کنان محضر شما در باب مسئله قناعت که با حیات طیب و قابل تسلیم. حالا معمولا در این شرح نهج البلاغه یه بخشی اختصاص میدادیم به مفهوم شناسی واژگان. تو این کلمه دو تا واژه وجود دارد تو این جمله مولا و قناعت به کفاف، یکی قناعت یکی کفاف. خب تو ظاهر اونه که میدونیم قناعت یعنی بسنده کنه انسان به اون اندازه که دار، ببینیم قناعت همینه یا چیز دیگریست. معنا و مفهوم قناعت چیست؟ قناعت رو خب در اصطلاح ما طلبه ها و اهل لغت با شناخت لغت گفتن خنعه از دو باب وارد شده، خنعه یقنعه و خنعه یقنعه. فاعلش فاعل فعل مضاماتیش هم مکسور العین آمده و هم مفتوح العین آمده است، خنعه و خنعه هر دو وارد شد. اما خنعه با خنعه در معنا متفاوت است. این از دقتها در ادبیات عربه، در زبان عربی دقتهای این چنینی فراوان وجود دارد که گاهی این فعل این فرادی مجرد از این باب با بابی دیگر دارای معنای متفاوته. خب کنع یقنع یا کنع یقنع، فعل یفعل و فعل یفعل، هر دوش. اینجا هر دوش وقتی به اسم فاعل میره میشه چی؟ میشه خانه. به اسم فاعل میشه خانه. اون وقت کلمه قانه اگر از قنه ایقنه او باشه یه معنا داره، اگر از قنه ایقنه او باشه معنای دیگری داره. در قرآن در سوره حج آیه 36 این دور وارد شده و اصل ملکان اول مقرر، این قانه کیه؟ این آدمی که قناعت کرده به حد خودش کن غالب رو اتعام کن. این قانه معنا از سائل، قانه معنا کسیه که درخواست میکند به خاطر نیازش، درخواست میکنه، دست دراز میکنه. پس قانه اینجا از باب قنعه بالفتحه، قنعه یقنعه باشه معناش اینه. جناب طلایی در مجموع البحرین در واژه قنعه این دور می نویسه، میگه قنعه قول او تعالی آیه قرآن میاره و از امرقان اول مقدر و خود القانه، قانه این که ما در بارش گفته بو می کنیم والذی یقنع بالقلیل، اونه که با اون نظر اندکی داره کفایت می کند و قناعت می کند. ولا یسخط، این به سخط نمیاد، ناراحت نمی شود از این که کمی دارد، غیظ نمی کنه. اما قناعتی که به فتح باشه، این قناعت معنای سائله که در آیه اتم القانع و المعتر آمده استش. اما مصدر هر دو قناعت، فعلش کنه ایقنه و قناعت، کنه ایقنه و بازم قناعت، مصدرش هر دو بالفتحه، لذا قناعت، قناعت در مصدر که به کار می رود دو معنا داره، یکی معنای سوال کردن که البته سوال همراه با خضوعه، درخواست میکنه، خیلی خودش رو هم خاضع نشان میدهد. اما در باره قنعه اینطور نیست، و بودن و قناعتو بالفتح الرضا بالقسم، مصدرش این هر یکیه، کسی که به قسمتی که به سهم خودش راضیه، و قاره هم کسی که یقنع به ما یصیبه من الدنیا و ان کان قلیلا و یشکر علی الیسیر، بر مقدار کم هم خدا رو شاکر است و هم از کنم منظر شما راضی می شود به اون چه که خدا به او داده است. اینو جناب فرهی بیان کردن. راغب اصفهانی که واجه شناس قرآنی هست، ایشان هم این دور بیان می کند، فرمودن بر این که القناعت و به فرق قاف مصدرش، الاجتزاء و بلیسین من الاعرام المحتاج الیها، اکتفا کردن به آن مقدار کم از لوازم و چیزهایی که بشه نیاز داره، حاجت و نیازمندی انسان باید تأمین بشه، اما به مقداری که بتونه رفع حاجت کنه، انباشته کردن روی هم معنا نیست. بعد فهمیدن این یقال قنع یقنع قناعتا، از باب فعل یفعل باشه، مصدرش میگه قناعت و قنعان عبارتیه وقتی که راضی باشه به اون مقداری که خدا بهش. اما قنع به فتح عین، یقنع قنوعا اذا سهل، اونجا در اسم فاعلش به جای اسم فاعل از صفت مشبه و صیغه مبالغه استفاده می شود، که اونجا فرمودن اذا سهل، کسی که درخواست میکنه، قانه از قنعه باشه معنای کسی که در چه دیگری دراز میکنه، فمون قال تعالی و اطعم القانع و المعتر، که قرآن همین رو در این آیه شریفه بیان فرموده است. البته باز گفتن قانع درباره سائل، یعنی کسی که درخواست میکنه، تکردی میکنه، کمک میکنه، درخواست کمک میکنه، حالا که همین تکردی شاید اینجا مطلوب نباشه، اما کسی که درخواست در دیگری میکنه دو صورت داره، یا درخواست میکنه اصرار میکنه و این نیسته تا بگیره تا نگیره نمیرود، این رو بهش خانه نمیگن. اما خانه اون کسی که درخواست میکنه اما لا یله اصرار بر درخواست خودش نداره، میگه اگر دادی بهش میگیره، اگر ندادی میرود. این فرق رو هم از سوره محضر شما قانه بیان کرد. یه نکته رو تأمل کنید برای اینکه فهم این معنا درست بشود. قانه و قنعه میگن این قناع هم از همینه، اون چیزی که روبنده روبند انسان که صورت رو میبوشن خانم ها که روبند میبندن که حالا بهش نقاب میگن میزنن، مثلا این پوشیه میزنن، این قناع از همون ریشه است. اون خانم این پارچه رو به روی صورتش میاندازد تا حجابش رو آید بشه و صورتش رو کسی نمیاند، میپوشاند صورتش رو. میگه این قناع و قناعه و قناعت از یه بیشن، یه تشابه معنایی هم دارن، ارتباط معنایی تشابه هم ارتباط معنایی هم دارن. بارده که میگه این خانم با این پارچه صورت خودش رو میبوشنن تا کسی نبینن. انسان قانه که به کفاف، حالا این کفاف چه برداری، انسان قانه که دستش خالیه با قناعت فقر خودش رو میبوشنن، با قناعت با همین پوشش فقر خودش رو میبوشونه، اظهار میکنه که من ندارم. به تعبیر عموم مردم، عوام مردم که میگن چی؟ میگن فلانی صورتش با سیلی زور نگه میداره، تو زندگی نداره، اما در میان مردم اظهار نمیکنه که من ندارم. تا بودن این هم قانع این چنینه. خب پس در نتیجه چه گفتیم؟ گفتیم اینجا اعرابی که در نهج البلاغه هم گذاشته شده اعراب درستی است، اما قنعه بالکفاف نه قنعه بالکفاف. قنعه یعنی چی؟ یعنی رضایت میده با اون مقداری که دارد، قانع است اما درخواست نمی کنه. قانع معنای درخواست کننده هم هست، اما این کلمه ای مولا مقصود اونجا نیست. بده خب کلمه دومی که باید اشتوجه برو کفافه. کفافم به فتح کاف بخوانید، کفاف نخوانید، کفاف بخوانید. طوری در مجمع البحرین یه جمله دعایی رو بیان می کنند که حالا بعد تو جلسه بعد به این دعا هم می پردازیم. می گوید که وفت دعا اللهم مرزق، میگه در دعا از قول پیغمبرم این دعا نشده، اللهم ارزق آل محمد الكفاف من الرزق. فرمودن از خدا میخواد که خدایا به پیغمبر، به خاندان پیغمبر روزی کفاف عنایت کن، روزی کفاف عنایت کن. ایشون میخوان که خدا به فرد کفاف بکنید. کفاف چیه؟ الذی یلا یفوض به شیء، اونی که آدم وقتی نیازش رو مصرف میکنه دیگه چیز زیاد نمیاد. وقتی آدم مصرف میکنه نیازش برطرف میشه، اما بعد از نیازش چیزی اضافه نمیاد براش. کفاف این است، اون مقداری است که انسان وقتی مصرف میکنه لا یفوض به شیء و یکون به قدر الحاجه، برای نیاز خودشه، به اندازه حاجتشه، او نیاز داره به این قدر، همون مقدار از شما منظر شما برای او تأمین میشود. اینو میگن کفاف. لذا توی روایات فراوان به این نکته باز در جلوتر میره، گفتن که در روایت در حدیث دنیا فهمدن از دنیا چه درخواست کنیم، لا تسألو فوق الکفاف، بیش از کفاف خودتون درخواست نکنید. این خدایی اونقدر از دنیا رو هم دیگه آبرو مرس باشه به حد کباب درخواست کنید. اینجا گفتن کباب چیه که به اندازه کباب درخواست کنید؟ اما دیگه با حقوق ما یک کفتان المسئله با یکی تفریبه، اونقدر که آدم از دست پیش دیگری دراز کردن باز میدارد، این مقدار موجب به غنای انسان بشه. مجبور نیست آدم آبروش رو که از دستش بگیره و از دیگری درخواست بکنه.
رزق واسع هم که داریم.
بله رزق واسع داریم، اما رزق واسع کاری به کفاف نداره. خود کفاف میتواند به مصداق رزق واسع باشه. نگفتن شما درخواست نکنید که اگر رزق اضافی گیره دومر زمینه این فراهم شد و از کنم مهدر شما توانستی بحرمن نشو. نه، توسعه یه رزق خوبه. اتفاقا در زندگی گفتن که شما هرچه میتوانید تلاش کنید که زندگی وسعت زندگیتون تأمین بشود. یعنی امسال سال اول زندگی، مثلا در قدیم گفتم که اول زندگی آدم وقتی زندگی میکنه دست بارش تنگه دیگه، دست بارش که تنگه، حالا که حالا که دیگه با این وضعیت گوش هم گیر آدم نمیاد. گفتم که گوش گیر آدم بیاد نیمی که به گوشی یکی به گوشی میخری، این گوش رو مثلا ده رو بسته میکنی، تیکای ریزویز میکنی، ده رو بسته میکنی، برای این ده بار استفاده کنی، یکمی جلوتر میدی این ده رو بسته میکنی هشت رو بسته، یکمی بیشتر بسته جلال ترین وقت بهتر میشه میکنی شیش راسته. یعنی هر چی که از کنم مهدرش آدم وسعت زندگیش فراخش بیشتر میشه باید حتینه هم بیشتر کنه. به طور واسه یعنی اونقدر لم بده که من شهر زندگیم با وسعت اداره شده. رزق واسه رزق فراوان نیست که اونقدر لم بده که زیاد بیاد، نه نه، اونقدر بده که من دستن نباشم، دستنگ روشن بتوانم بدون تنگ دستی زندگی هم رو اداره کنم. خب از خواهر منظر شما که این درباره مسئله کفاف. پس خلاصه در این مفهوم شناسی چه شد؟ این شد که امیر مؤمنان فرمود آقای خفاقون داده عرض از ویژگی‌هاش این بوده که خنعه به کفاف، خنعه بخوانیم، کفاف بخوانیم، کاف رو مکتوب بخونیم، قنعم به تطفیم. فرمود از ویژگی‌هاش اینه که او قناعت میکرد، رضایت میداد، راضی بود به اون مقداری که زندگیش رو کفایت کنه، لنگ زندگیش لنگ نماند، برای هزینه زندگیش لنگ نباشد. کفاف گفتیم اونی که از درخواست انسان رو باز بدارد، انسان رو به سؤال به اصطلاح امروزی مجبور به قرض، به استقراض، به وامگیری. اصلا در فرهنگ اسلام این شیوهی که امروز جامعه وجود دارد این شیوه اسلامی واقعی نیست. یعنی زندگی هاشون حالا چاره‌ای نداریم، ولیکن این چاره‌ای نداریم دو زندگی رو پیش ببریم. زمانه تغییر کرده، ولیکن زندگی قرضی در فرهنگ اسلام ممنوع نیست. قرض مثلا در چند جا میتونی قرض دیگه بگردن در آمد قرض کن، اما در هر جای دیگر میشود انسان قرض کنه. مرد نشده، سفارش نشده، برای که مذمت شده تا میتوان انسان دست جلوی کسی دراز نکنه. حالا انسان مجموع اول بسم الله باید برای ماشین شما بگیره، برای خونه شما بگیره، برای ازدواج خود شما بگیره، برای ازدواج فرزند شما بگیره، اما اینا این وام گرفتن پیشخور کردن تو زندگی اسباب اضطراره و الا در حال طبیعی اینا جزء دستورات سبک زندگی اسلامی در حقیقت نیست. یک سوال مطرح کنم تو دو دقیقه که ما دو سه دقیقه دیگه وقت بریم برای این ساعت همون برسه از رو کنم و آن اینه که چرا این همه بر مسئله قناعت توصیه شده؟ حالا رسیدیم و پس فردا بعضی از روایاتش میخونیم. چرا اینقدر مسئله قناعت تأکید شده و چرا مولا امین امنان وقتی میخواد ویژگی های جناب خباب العرش رو بر به شماره یکی از ویژگی مهمش میاد انگوش میذاره روی قناعت ایشون، قناعت به کفاف؟ شاید نمیشه این باشه، تأمل کنید آقا جامعه سالم دینی رو بعضی از اموری هست که تهدید میکنن جامعه. جامعه سالم دینی برخی از نکات وجود داره که تهدید میکنه جامعه سالم دینی رو. اگر بخواد جامعه سالم باشه و بر مبنای دین حرکت کنه، باید سعی کنه از اون تهدیدات گذر کنه. یکی از تهدیدات اینه که جامعه افرادش برسن به مرز سیری ناپذیری، به جایی که دیگه هرچی به دست بیاره بازم سیر نمیشه، هرچی حرکت کنه ببه بازم تشنه است، بازم گرسنه است. این روحیه حرص و ولع، حرص و ولع در حقیقت از اسباب رسیدن انسان و جامعه به مرحله سیری ناپذیریه. آدم حریص سیری ندارد. اما چرا به قناعت توصیه شده؟ برای اینکه جامعه این نقطه خطر نرسه. سیری ناپذیری نقطه خطره که آدم همش تلاش کنه از هر طریق دیگه اون جامعه نمیشه کنترلش کرد. تحمل کنید جامعه ای که به مرحله ای برسد که هرچه داشته باشه سیر نشود، این جامعه دیگه نمیشه کنترلش کرد. یعنی جامعه که دم مرز صعود در دره قرار گرفته، در دره فرهنگی قرار گرفته. لذا این قناعت میشود گفت تنها راهکار یا عمده راهکار برای پیشگیری از این روحیه سیری ناپذیریه. چون آدم وقتی که به کفاف قناعت کنه، کم آدم رو کفاف کنه، به این کفاف وضایت بده، به این حد اندازه اگر دستش باز شد بعدم کفافش میکنن، اما اگر به این اندازه کم قانع نباشه بسش نکنه، زیادم بسش نمیکنه. تعمل رو به باز بکنم براتون. امیر مومنان مطابق نقل مرحوم مجلسی در بهار لنوار فرمود: من لم یقنعه الیسیر لم ینفعه الکبیر. کسی که این مقدار کم کفافش نکنه، قناعت نکنه، نتونه خودشو تبدیل بده با این زندگی حد اقلی، اگه زیادم بهش برسه و حد اکثری هم براش منفعتی نخواهد داشت، چون رسیده به جای سیری ناپذیری. کم سیرش نمی کند، زیاد هم سیرش نمی کند. نه کم سیر میشه نه زیاد سیر میشه. و این نقطه خطرناکه. برای مجلسی جلد 75 بهار صفحه 76 حدیث 33 این رو نقل کرد. این دو چند تا روایت اومده. در یه روایت دیگری که برای کلینی در کافی نقل کرده فرمود: ابن آدم، حدیث قدسیه، انسان، ان کنت تورید من الدنیا ما یکفیک، اگه از دنیا به حد کفایت بخوای، چقدر حد کفایت؟ فان ایسر ما فیها یکفیک، کمترین چیز دنیا بسه، میتونی کفایت بکنه تو، ادارت بکنه زندگی رو. اما و ان کنت انما تورید ما لا یکفیک، اما به اندازه کفایت نیستی، میخوای دنیا رو به دست بیاری، فإن كل ما فيها لا يكفي، همه دنیا می دست بیاری بازم شما رو کفایت نمی کنه، چون سیر نمی شوید. پس قناعت برای خصوصا قناعت با حد کفاف که روش تأکید شده. یا در مرحوم صدوق در جای دیگه فرمود، این تعبیرش هم تعبیر شیرین است که مرحوم صدوق در حدیث قدسی که از قول امام صادق نقل شده در منلای خلورفقی جلد 4 صفحه 418 حدیث 5912 اونجا نقل میکنه که فقط ان فی ما نزل به الوحی من السما، از جمله چیزایی که به عنوان وحی از آسمان نازل شده اینه، فرمودن که لو ان لابن آدم وادیین یسیلان رحبا و فلفا، و اگه آدم انسان، طبیعت آدم اینه، اگر انسان دو تا رودخانه داشته باشه، یکیش از توش طلا برود، یکی از اون نقره بیاد، یکی رودخانه ای باشه که طلا درش جریان داشته باشه، یکی درش نقره جریان داشته باشه، لب تقابل این ما فارغن، بازم میگه این کار سومی هم داشتیم در کنار چیز دیگه جریان پیدا میکنه. اگه رودخانه ای داشته باشه جز رود یکی تمایی که نوره لب تقاطالتن در خواست سومی میگن بعد بگیرنده آدم انسان بدون انما وقت رو که بحران میرن بخور میگه بدون شکر تو یه دریایی از دریاهاست در دنیا و واد ملعودیه یک دره ای از دریاهاست وادیست لا یمنه و شیون عزت تراب اگر مراقبش نباشی هیچ چیز رو پر نمی کنه مگر انسان بمیرد خاک چشم انسان رو بطن انسان رو به گوشانت دفار کنن و الا اگر به کفافان نشی هیچ چیزی پر نمی کنه پس راهش به کفافان شدنه برای اینکه انسان به تواند خوب حالا دکار در باره این خنر به کفاف باقی مونده که وقت ما گذشت انشاءالله در جلسه بعد به درشان میداز و صلی الله علی محمد و آل محمد.